بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 398 سوره عنکبوت آیات 15 تا 23. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیه للعالمین. خب در سوره عنکبوت دومین آیه‌ای که داشتیم این بود که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. بعد در آیه بعد فرمود ولقد فتن الذین من قبلهم. یکی از سنت‌های الهی رو بیان فرمود خدای سبحان که ایمان یک امر صرفاً لفظی و ادعایی نیست، بلکه ما کسانی رو که میگن ایمان آوردیم امتحان میکنیم، آزمایش میکنیم، و کسی در این امتحان و آزمایش قبول میشه که علاوه بر ادعای ایمان کنش او هم ایمانی باشه، عمل او هم ایمانی باشه. ولذا بعد در هم آیه هفتم فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم و لنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. هم در آیه نهم فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، که عرض کردیم این جمع شایستگان و تشکل صالحین هم میتونه ناظر به هجرت از مکه به مدینه باشه، یعنی بهشون توفیق میدیم که از مکه هجرت کنند و به جامعه اسلامی و تشکل اسلامی و دولت اسلامی در مدینه ملحق بشند، و هم بحث حضور در جمع صالحین در آخرت مراد هست. پس کسی که میگه من ایمان آوردم باید تلاش بکنه که با اقدامات عملی که انجام میده یک عضو مؤثر و مفید از جامعه اسلامی باشه. بعد از آیه 14 اومد و نمونه هایی از امتحان امتهای گذشته رو داره بیان میکنه. اولین نمونه ای که بیان شد حضرت نوح بود. نوح به سوی قومش مبعوث شد، 950 سال رسالت و رهبری اونها رو بر عهده داشت، اما عده‌ای بر سبک زندگی ظالمانه خودشون تأکید داشتن، ایمان نیاوردن. خدا نوح و یارانش رو نجات داد و اونها رو گرفتار عذاب و بلای خودش کرد که همون طوفان نوح و غرق شدن اونها بود، که یک آیه رو خوندیم در جلسه گذشته که آیه 14 بود. آیه 15 ادامه اونه و اتمام تجربه مبارزاتی حضرت نوح سلام الله علیه و رفوزه شدن کسانی در امتحان و قبول شدن کسانی در امتحان. فانجیناه، پس نجات دادیم ما او را، نوح را، و اصحاب سفینه و همراهان نوح در کشتی را، و جعلناها آیتن للعالمین. ما ماجرای حضرت نوح و کشتی نوح را نشانه ای قرار دادیم برای جهانیان، که ای مردم، ای کسانی که ادعای ایمان می کنید، ادعای ایمان کافی نیست، بلکه باید عمل هم مبتنی بر ایمان به غیب و ایمان به خدای متعال و ایمان به انبیاء الهی باشه، و اون اینه که شما عضوی از سرنشینان کشتی امت توحیدی باشید، یک عضو مؤثری از تشکیلات جامعه اسلامی باشید. بعد بدونیم که سوره عنکبوت از سوره هایی هست که خب در مکه نازل شده، حالا یا آخرین سوره ایه که در مکه نازل شده و و یا جز آخرین سوره هایی که در مکه نازل شده. خیلی ها گفتن آخرین سوره ایه که در مکه نازل شده و تشویق به هجرت در این سوره زیاد هست و از کسانی که به پیامبر گرویدن میخواد که تعیین تکلیف بکنن که هستن پای کار یا نه، و میخواد بگه در صورتی شما پای کار هستید که هرچه رسول الله میگه اطاعت بکنید. مسلمانی به صرف زبان و ادعا نیست. حالا نمونه دیگری رو نقل میکنه. نمونه دوم نمونه حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیه ترجعون. ما ابراهیم را هم فرستادیم به سوی قومش. وقتی که مبعوث شد به قوم خودش گفت یک، اعبدوا الله، ای مردم خدا را عبادت بکنید، از عبادت غیر خدا دست بردارید، خدا را عبادت بکنید، چون خدا خالق شما هست، خدا آفریدگار شما هست، و تقوه، از خدا اطاعت کنید. تقوا یعنی اینکه ما سرزمین وجود خودمون رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی قرار بدیم، بگیم خدایا هر چه تو میگی ما میگیم چهش. منتها اطاعتی هست که امنیت رو برای ما به ارمغان میاره. در تقوا وقایه هست، یعنی با تقوا ما از خودمون و گوهر وجود خودمون حفاظت میکنیم. وقتی انسان دستورات خدا رو اطاعت بکنه و فقط خدا رو عبادت بکنه، لازمش اینه که دیگه از شیطان و شیطانها و طاغوتها اجتناب کنه دیگه. همین باعث میشه که انسان محفوظ بمونه، انسان مسئولیت داشته باشه. کسی که به لباس تقوا آراسته میشه گزندی متوجهش نمیشه. ذالکم خیر لکم، این کاری که من میگم برای شما خوبه. اینجا خیر رو بهتر است معنا نمی کنیم، چون اگه بگیم که این بهتر است برای شما، یعنی اونی هم که شما دارید انجام میدید خوبه، عبادت بت‌ها هم خوبه ولی این خوبتره. نه، اینها حالت عرفی داره دیگه. اگر هم بگیم بهتر است یعنی اون درست نیست، این درسته. و ذالکم خیر لکم یعنی اون بت پرستی رو رها کنید، خدا رو عبادت بکنید، تقوای الهی داشته باشید. ذالکم خیر لکم، این سبک زندگی برای شما مناسب هست. این کنتم تعلمون، البته اگر شما بدانید. بعضی وقتا انسان جهل داره، تعصب داره، انانیت داره، لجاجت داره، نمیخواد به حقیقت علم پیدا بکنه، تبدیل میشه به لامپ سوخته. یعنی شما این رو به هر سرلامپی با هر مقدار ولتاژ برق بزنید بازم روشن نمیشه. چرا؟ چون سوخته، خودش ظرفیت نداره. لذا آیه میفرماید ان کنتم تعلمون، اگه خودتون ظرفیت داشته باشید میدانید این که من میگم این مسیر درست برای زندگی شما هست. چرا؟ حالا تو آیه بعد براشون استدلال میکنه، توضیح میده. انما تعبدون من دون الله اوثانا، شما ببینید چی رو به جای چه چیزی عبادت میکنید، جز این نیست که شما دارید به جای خدا بت‌ها رو عبادت میکنید. و تخلقون افکا، دروغ میسازید، تخلقونه یعنی خلق میکنید، افک یعنی دروغ، مطالب نادرست، مطالب جعلی. یعنی برای اینکه بت پرستی خودتون رو توجیه بکنید ناگزیرید که یه سری مطالب خرافی و مهمل و دروغ به هم ببافید. خب پس این بت پرستی شما، شما رو وارد وادی خرافه پرستی کرده. این حرفهایی که شما در توجیه بت پرستی میارید هیچ استدلالی پشت بندش نیست. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، این بت هایی که شما میپرستید نمیتونند یک رزق و روزی برای شما فراهم بکنند. کاری که خدای متعال داره انجام میده، خدا داره رزق و روزی شما رو فراهم میکنه، بعد شما به جای خدا رفتید و بت هایی رو میپرستید که لا یملکون لکم رزقا، مالک رزق شما نیستن، نمیتونن رزقی برای شما فراهم بکنن. فابتغوا عند الله، طلب کنید از نزد خدا الرزق، روزی را. بیایید خدا را عبادت بکنید و روزیتون را از خدا بخواهید. و عبدوه، بپرستید خدا را. و شکرو له، شکر خدا را به جا بیاورید. الیه ترجعون، که شما به سوی خدا بازگردانده می شوید. پس اگر به بت پرست نگاه کنی، بت پرست چون گرفتار کار خرافی میشه، پس این کار درست نیست. اگر به بت نگاه کنید، بت چون هیچ قدرتی نداره، نمیتونه نفعی به شما برسونه، نمیتونه ضرری رو از شما دفع بکنه، این هم کار باطلیه، این هم کار نادرستیه. پس هم بت پرستان توجیهی و استدلالی ندارن بر بت پرستی، هم بت ها قابلیتی ندارن که عبادت اونها رو توجیه بکنه، و هم به لحاظ منطقی هیچ استدلالی بر بت پرستی و کار بت پرستان وجود نداره. پس رو بیارید به خدا، خدایی که هم روزی شما دست او هست، هم نفع و ضرر شما دست او هست. او به شما نفع میرسانه، او ضرر رو از شما میتونه دفع بکنه، او مالک عالم و شما هست. خدا رو عبادت بکنید، روزیتون رو از خدا بخواهید و شکرگزار خدا باشید. خب قوم ابراهیم او رو تکذیب کردند و جوابش رو دادن. جوابش کجا اومده؟ تو صفحه بعد آیه 24 میفرماید که فما کان جواب قومهی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. جواب قوم ابراهیم جز این نبود که گفتند بکشید او را یا بسوزانید او را. یعنی هیچ استدلالی در برابر حضرت ابراهیم نداشتند. بر یک چیز اجماع داشتند و اون کشتن ابراهیم بود. حالا این کشتن به شیوه اعدام کردن باشه یا به شیوه سوزاندن باشه، اختلافشون سر این بود که خدای متعال میفرماید فانجاه الله من النار. اقدام هم کردن، تصمیمشون بر سوزاندن ابراهیم بود، ولی خدا ابراهیم رو نجات داد. خب پس این آیات 18 تا 23 چیه این وسط؟ دو تا قوله. یک قول اینه که این همین ادامه داستان ابراهیم هست، ولی به نظر میاد که این قول خیلی قابل دفاع نباشه. بهتره که ما آیه 18 تا 23 رو جملات معترضه بگیریم. یعنی وسط داستان حضرت ابراهیم خدای متعال آمده و یه نکاتی رو گفته، خطاب به به انسانهای عصر رسول الله صلی الله علیه و آله، و این وسط یه نتیجه گیری کرده برای رسول الله و مسلمانان متناسب با وضع مکه. البته غلط نیست اگه کسی اینها رو ادامه ماجرای حضرت ابراهیم هم بگیره، چون این مباحث مباحث عموم بشریه. یعنی برای همه انبیا اینها اتفاق افتاده، هر پیامبری که آمده او رو جمعی تکذیب کردند و اون پیامبر توحید رو برای اونها بیان کرده و همچنان بر حرفهای خودش استقامت ورزیده. لذا میتونیم هم بگیم که در هر دو معنا میتونه به کار بره. ولی رساترش اینه که بگیم از اینجا میتونه معترضه هم باشه، یعنی عصر پیامبر رو و تا قیام قیامت انسانها رو مد نظر قرار میده. اگر هم بگیم که ادامه داستان حضرت ابراهیم، بازم فرقی نمیکنه. برای زمان حضرت ابراهیم هست، برای زمان پیامبر خود ما هم هست، برای امروز هم هست. و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلكم و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. ای مردم، اگر تکذیب میکنید آیات الهی را، ابراهیم را، آیات الهی را، انبیای الهی را، محمد را، قرآن را، همه اینها رو میتونه در بر بگیره. و ان تکذبوا، حالا اگر بگیم ادامه بحث حضرت ابراهیمه، یعنی حضرت ابراهیم به قوم خودش میگه که ای قوم من، اگر تکذیب میکنید مرا، فقط کذب امم من قبلکم، امتهایی که پیش از شما هم بودند پیامبران خودشان را تکذیب کردند. اگر هم منظور رسول مکرم اسلام باشه، یعنی بحث اینه که به هر حال ابراهیم این حرفا رو زد اما قومش رو تکذیب کردند. من هم به شما امروز حرفهایی دارم میزنم، پیام خدا رو دارم به شما میرسونم، من هم مثل ابراهیم به شما میگم اعبدوا الله و اتقوه، و دارم به شما میگم که این بت‌پرستی کار درستی نیست، به شما میگم فابتغوا عند الله الرزق و اعبدوه و اشکروا له الیه ترجعون، اما شما تکذیب میکنید. خب تکذیب شما برای بار اول نیست، حضرت ابراهیم رو هم تکذیب کردن، امتهای پیشین انبیای خودشون رو تکذیب کردن. این یک روشی بوده که وجود داشته در طول تاریخ. و این تکذبو، ای مشرکان، اگر تکذیب میکنید رسالت مرا، فقط کذب امم من قبلکم، امتهایی پیش از شما هم بودند که تکذیب کردند انبیای خود را. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. وظیفه پیام رسان و رسول، یعنی کسی که از سوی خدا پیام آورده، نیست جز رساندن آشکار پیام الهی. ابراهیم پیام الهی رو به شکل آشکار به امت خودش رسوند. من هم پیام الهی رو به شکل آشکار به شما رسوندم. حالا اگر شما قبول نکنید، باید خودتون پاسخگوی خدای متعال در روز قیامت باشید. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. این از حیث شأن پیامبری پیامبره، حواستون باشه و حواسمون باشه. چون بعضی ها میان میگن که یعنی دولت اسلامی هم نباید در برابر قانون شکنان بایستد. اینها ربطی نداره. اون حیث حکومت و دولت میشه. وقتی در یک جامعه دولتی وجود داره، خب باید بر اجرای قوانین نظارت بکنه دیگه. اون میشه از حیث دولت، از حیث نظام سیاسی. اما از حیث رسالت میفرماید که وظیفه رسول ابلاغ کامل و تام و تمام و روشن پیامه. پیامبر از اون حیث که پیام آور است، باید پیام رو به مردم برساند. اما وظیفه‌ای نداره از حیث پیامبری و رسالت که حالا بره تو خونه مردم سرک بکشه این نماز صبحش رو پاشد خوند یا نخوند. خب اگه خونده که ثوابش رو میبره، اگرم نخونده خودش باید در روز قیامت جوابگو باشه. پیامبر وارد حریم خصوصی شهروندان و مردم نمیشه، حتی دولت هم وارد حریم خصوصی شهروندان و مردم نمیشه. اما بله، اجرای قانون در سطح جامعه و در یک جامعه اون بحث دیگریه که هر کسی حقوق دیگران رو زیر پا گذاشت، نظم رو به هم زد، از اون حیث که داره نظم جامعه رو به هم میزنه، دولت‌ها با او برخورد میکنن. حالا چه در رأس دولت پیامبر باشه چه غیر پیامبر باشه فرقی نمیکنه. اولم یرا کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده، إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. ای پیامبر، آیا ندیدند اینها که چگونه خدا آغاز می کند آفرینش را؟ خب همونطور که خدا آفرینش رو ایجاد کرده، همونطور هم می تونه برش گردونه، ثم یعیده، سپس باز می گرداند آن را. شما این زمستان و بهار رو ندیدید، پاییز و بهار رو ندیدید، این درختانی که زنده می شن، دوباره پاییز می شه، زمستان می شه، خشک میشن، به خواب فرو میرن، دوباره بهار میشه. انسانهایی که متولد میشن، از دنیا میرن، دفن میشن در قبرستان، خاک میشه اینها، پودر میشن. انسانهای جدیدی که آفریده، قیامت هم همینطوره. اینها ندیدن خدا چطوری میآفریند. خب همینجورم دوباره میتونه زنده بکنه، برگردونه. چرا منکر قیامتن؟ چرا میگن مگر میشود؟ مگه شدنیه؟ مگه یک کسی که بمیره بپوسه این دوباره ممکنه که زنده بشه؟ بله، زنده کردن دوباره که سختر از آفرینش اولیه نیست. قل ان ذلک علی الله یسیر، این بر خدا آسانه، قیامت بر خدا آسانه، زنده کردن بر خدا آسانه. قل ای پیامبر، بگو به اینها سیرو فی الارض، سفر کنید در زمین، سیر و سیاحت کنید در زمین. فانظروا، پس بنگرید، کیف بدأ الخلق، چگونه آفرینش را خدا آغاز کرد. ثم آنگاه الله، یعنی خدا، ینشئ النشأة الآخرة، پدید می آفریند آفرینش آخرت را. این دنیا رو نگاه کنید چجوری خدا خلق کرده، آخرت را هم همینطور به عنوان ادامه این جهان اون رو هم ایجاد میکنه، هیچ مشکلی نداره. اینها یک امر متصل به هم هستن، این اول اون آخرشه. کسی که اول این مسیر رو ایجاد کرده، آخرش رو هم ایجاد میکنه، هیچ مشکلی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ان الله علی کل شیء قدیر، خدایی که ما میشناسیم بر هر کاری تواناست، خدا عاجز نیست. پس یکی شد ان ذلک علی الله یسیر، یکی هم این که ان الله علی کل شیء قدیر. اینا استدلال ها، دلیل اون مطلبیه که قبلش آمده. اونجا گفت اولم یرو، یعنی آیا ندیده اند، بعد اینجا میگه فنظرو، بنگرند، بنگرید، برید سفر کنید در زمین، یعنی مسافرت، سیر و سیاحت مقدمه دیدنه. برید آثار باستانی رو ببینید، ببینید کیا در این آثار باستانی زندگی میکردن، چه قدرت هایی داشتن، الان کو، چه ثروت هایی داشتن، الان کجان. همونها بر سر شما هم میاد. اگر قیامتی نباشه، تکلیف عدل و ظلم چی میشه؟ تکلیف آدم های نیکوکار و بدکار چی میشه؟ باید قیامتی باشه تا هر کسی به پاداش عمل خودش برسه، اون که نیکوکار بوده، اون که بدکار بوده. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، خدای متعال هر کسی رو که مشیت حکیمانه اش اختزا کند عذاب می کند، یعنی انسانهای بدکار رو، انسانهای ظالم رو، و هر کسی رو که مشیت عادلانه اش اختزا کند مورد رحمت و لطف خودش قرار میده، یعنی انسانهای مؤمن، نیکوکار، دارای عمل صالح. و الیه تغلبون، فقط بحث الیه ترجعون نیست که در آیه 7 فرمود، که در آیه 17 فرمود، الیه تغلبون، شما به گونه ای به سوی خدا میرید که زیر و رو شدید، انقلاب درتون اتفاق افتاده. اونجا که حاضر میشید میبینید همه اعمال شما هم حاضره، به شکلی هست که اصلا دیگه نمیتونید انکار بکنید. حالا واقعا حقیقت این انقلاب چیه؟ بزرگان از مفسرین فرمودن که اینها جزء بخش‌های مشکل قرآن کریم هست فهمشون، چون داره از یک عالمی صحبت میکنه که ما تصوری از اون عالم نداریم. مثل اینه که شما برای یک بچه‌ای که هنوز در رحم مادر هست بخواید از این دنیا بگید، چطوری او میتونه بفهمه؟ ما الان در رحم این دنیا داریم زندگی میکنیم، قراره که از این دنیا منتقل بشیم به اون عالم. میفرماید الیه تغلبون، اون چیزی که ساحران پس از اون که ایمان آوردن در جواب فرعون بهش گفتند، فرعون گفت که من میکشمتون، گفتند انا الی ربنا منقلبون، ما با یک انقلابی که در وجودمون اتفاق افتاده داریم به سوی خدا میریم. گه الیه تغلبون، شما به سوی خدا غلب میشوید، بازگردانده میشوید. و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السماء، مشرکان شما نمیتوانید خدا را ناتوان کنید و شکست بدهید، نه در زمین و نه در آسمان. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، از اون بالاتر برای خود شما هم بجز خدا هیچ ولی و نصیری نیست. فرق ولی و نصیر چیه؟ ولی سرپرست ما هست، نیاز ما رو میدونه، خودش هم تأمین میکنه، لازم نیست ما بهش بگیم. نصیر نه، نصیر کسیه که ما صدا میکنیم کمک، بعد میاد به کمک ما. شما حتی شما مشرکان ولیی جز خدا ندارید، سرپرستی جز خدا ندارید روز قیامت که بشه ها. اینایی که تو دنیا سرپرستی شما رو بر عهده داشتن همه از شما اونجا اعلام براءت میکنن، میگن خدایا ما از اینها براءت میجوییم، اینها ما رو تبعیت نمیکردن، اینها دنبال منافع خودشون بودن. اونجا ببینید ولی خداست، سرپرست خداست، میگه اینها رو بندازید تا نتیجه عمل خودشون رو خودشون ببینن، چون عذاب جهنم اینا همه نتیجه عمل خود انسان‌ها هست. مثل کسی که غذای مسموم میخوره مسموم میشه، نتیجه عمل خودشه. و اونجا دیگه میگن فریادرسی نیست جز خدا، کسی دیگری جز خدا نیست. والذین کفروا بآیات الله و لقائه، اون بالا گفت که یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. حالا در ادامه توضیح داد که اینهایی که عذاب میشن کیا هستن. میگه والذین کفروا بآیات الله و لقائه، اونایی که اونجا گفت یعذب من یشاء همینهایی هستن که کافر شدن به نشانه های خدا و لقاء خدا و ملاقات خدا، دیدار خدا. اولئک یئسوا من رحمتی، اینها یعنی این کافران، اینها از رحمت من هم ناامیدن. چرا؟ چون در دنیا عمل کردی داشتن که اونجا که در محضر خدا حاضر میشن و میبینن عجب قیامت اتفاق افتاده، هرچه دوروبر خودشون رو نگاه میکنن یک کارنامه ای دارن که این کارنامه اصلا زمینه امیدواری به رحمت خدا رو میبینن اصلا درش نیست. ببینید یه وقتی بچه مدرسه رفته آخر سال کارنامه‌اش رو دستش میدن، ببینه همه درس ها رو قبول شده، یکی دو تا رو لب مرزه، یه امیدواری داره، میره پیش معلم، پیش رئیس مدرسه، پیش استاد خودش، نمیدونم آموزش دانشگاه، که آقا من این یکی درسم اگه میشه کمک کنید. اما یه وقتی کسی کارنامه‌اش رو دستش میدن میره که همه درس ها رفوزه شده، 2 3 1 4، این اصلا یه کارنامه‌ای داره که اصلا دیگه هیچ روش نمیشه که بره پیگیری کنه که اینو میشه درستش کرد. خب تو اصلا جای درست کردن براش گذاشتی؟ این یه معنا که حالت خبری داشته باشه، یعنی والذین کفروا به آیات الله و لقائه اولئک یئسوا من رحمتی، که خدا داره خبر میده. یکیش هم اینه که این حالت انشایی داشته باشه، یعنی خدای متعال میخواد بفرماید که آنان که کافر شدند به آیات خدا و دیدار او، اینها باید از رحمت من در روز قیامت مایوس باشند. چرا؟ چون خودشون زمینه رو از بین بردن. اینا حق ندارن اونجا امیدوار به رحمت الهی باشن. هر دو جور رو هم مفسران فرمودن. اولئک لهم عذاب علیم. اون یعذب من یشایی که در آیه 21 گفتیم مال اینهاست. اولئک لهم عذاب علیم. عذاب دردناک برای اینها هست. چرا؟ برای اینکه عملشون نتیجهش همین شده. این در دنیا روبروی پیامبران ایستاد، روبروی قرآن ایستاد، اقتدا به انبیا نکرد هیچ، بلکه در برابر انبیا و پیروان انبیا ایستاد. این در دنیا سر جنگ داشت با خدا، با رسول الله، با ائمه معصومین علیهم السلام، با رهبران الهی. خب خودش این کارنامه رو برای خودش درست کرده. خب اما اینکه این جملات معترضه در وسط داستان حضرت ابراهیم، در جلسه بعد پاسخ قوم ابراهیم به حضرت ابراهیم و نیز بحث ایمان آوردن حضرت لوط به حضرت ابراهیم و بعد هم که وارد داستان خود حضرت لوط می شویم. خب راهبرد مهمی که اینجا مطرح شد این بود که امتحان سنت الهی هست. هر پیامبری که آمده راهبردش راهبرد توحیدی بوده، راهبردش راهبرد تقوا بوده، راهبردش این بوده که مردم رو با پیام خدا آشنا بکنن. اما هر پیامبری هم مکذبانی داشته، مخالفانی داشته، و این راهبرد بیان شد که همه کارها بر خدا آسانه و خدا بر انجام همه امور تواناست. یک بار این چند تا فراز رو ملاحظه بفرمایید. یکی نجات نوح و یارانش که این سنت الهی هست که خدا مؤمنان را و دارندگان عمل صالح رو در برابر کافران و ظالمان نجات میده. فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیتا للعالمین، یعنی این نشانه برای جهانیانه. یاد بگیرید سوار کدوم کشتی شدید، اصحاب کدوم سفینه هستید، این خیلی مهمه. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. آیا در کشتی اهل بیت سوار شدیم یا نه؟ آیا در کشتی پیامبر اسلام سوار شدیم یا نه؟ آیا در کشتی توحید سوار شدیم یا نه؟ جامعه‌مون چه جامعه؟ این کشتی یعنی تشکیلات، کشتی یعنی تشکیلات. توی دنیا غرق میشیم اگه سوار کشتی هدایت و نجات نشیم. ما سوار کدوم کشتی شدیم؟ تو کدوم تشکیلات هستیم؟ تو چه دولتی هستیم؟ تو چه جامعه‌ای هستیم؟ تو چه خانواده‌ای هستیم؟ اگر این کشتی کشتی توحید، کشتی نجاته. اگر نه که غرق میشیم دیگه. مواظب باشیم کشتی تایتانیک نباشه، غرق میشیم. کشتی توحید باید باشه، کشتی دنیا نباشه، کشتی باشه که به عقبا میره. او عبد الله، پیام حضرت ابراهیم به قومش، او عبد الله و تقوه ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یا این فراز، فابتغوا عند الله الرزق، مردم رزقتون رو از خدا بخواهید، سراغ غیر خدا نرید. فابتغوا عند الله الرزق و عبدوه و شکروا له الیه ترجعون. و این فراز، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. و این فراز، ان ذلک علی الله یسیر. و این فراز، ان الله علی کل شیء قدیر. و این فراز، و الیه تغلبون. و این فراز، و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. خدایا هم ولی ما باش هم نصیر ما باش. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما جزء انسانهای ذاکر باشیم نه غافل، بیاد تو باشیم، بیاد معاد باشیم، بیاد قیامت باشیم. خدایا ما را اهل تقوا و اهل عبادت خودت قرار بده. خدایا روزیمون رو از نزد تو می طلبیم. خدایا رزق و روزی مادی و معنوی نصیب همه ما بگردان. خدایا به ما توفیق شکرگزاری عنایت بفرما، از نعمتهایی که به ما دادی به درستی استفاده بکنیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما سوار بر کشتی توحید، کشتی اهل بیت، کشتی رسول الله صلی الله علیه و آله باشیم. خدایا نجات خودت رو شامل حال ما بگردان. خدایا روز به روز اندیشه توحید رو و عمل به توحید رو در میان ما عمیق‌تر و عمیق‌تر قرار بده. خدایا به ما توفیق اقتداء به انبیاء خودت رو عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار به خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.